بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلى الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار. توفیقی است باز هم میهمان خانه گسترده سخنان امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم و بخش دیگری از خطبه 108 امام رو خدمت عزیزان مطرح میکنم و سخن به اینجا رسید که اشاره کردیم در این خطبه در بخش سوم حضرت وارد این بحث میشن که ملاهم را خبر از ملاهم میدهند، یعنی به اصطلاح خبرهایی و پیش بینیهایی رو نسبت به آینده زمان امیرالمؤمنین مطرح میفرماید. خب اما آغاز کلام این است که رایت و زلال قد قامت علی قطبها. از اینجا حضرت آغاز فرمودند که من در نوبت قبل همین قسمت رو گفتم که امام فرمودند رایت و زلال، پرچم گمراهی است که افراشته می شود و استوار بر جایگاه و محور خود می شود. و تفرقت به شعبها، و شاخه می دواند ریشه می کند این سو و اون سو و شعبه شعبه و شاخه شاخه خودش رو چیره می کند. خب این رو امام فرمودن به این پیشبینی رو نسبت به آینده بیان فرمودن. در ادامه فرمود که توضیح داده شد تکیل کن به ساعه ها، با پیمانه اینکه شما را کیل می کند. تعبیریست کنایی که امام به کار می برن، یعنی این که حضرت می فرمایند که با روش و با معیارهای خود این حکومت و این رایت زلال با شما عمل می کند، نه با معیارهای الهی، نه با معیارهای ثابت قرآن در میان مسلمانان. تکیل کن به سا، با سا و معیار و پیمانه های خود با شما عمل می کند و رفتار می کند. و تخبت کن به با ها، توضیح دادیم که با فاصله دو سر انگشت باز شده از هم هنگامی که دستها رو باز میکنیم، یعنی به تمام قدرت، با تمام توان، با تمام توان شما را خبط میکند. خبط الرجل از شجر، گفتیم هنگامی که با چوبی چیزی میزنن که این برگها رو بریزند، این حالت خبط است. تخبط کن به باه، با تمام قدرت برگ و بار شما را میریزاند. تا این قسمت اشاره کردیم که امام میفهمد قاعده ها خارجون عن المله، پیشوا و جلو داره این رایت زلال و این حرکت گمراهانه ای که آغاز میشود از ملت خارج است. مراد از کلمه ملت چیست؟ یعنی ملت اسلام. استحضار دارید که از جامعه اسلامی در قرآن تعبیر به ملت میشود. پیامبر مکرم اسلام در صدد تشکیل ملت توحیدی و الهی است. قرآن فرمود و جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امت وسط قرار دادیم. تعبیر امت میشه، ما تعبیری مانند دولت یا حکومت و اینها در قرآن نداریم نسبت به نبی مکرم اسلام، بلکه آنچه وجود دارد بحث به اصطلاح امت است. و جعلناکم امتا وسطا، تعبیر امت رو به کار میبرد حضرت پروردگار. فرمود جلودار و قائد این حرکت از ملت اسلام خارج است. خارجون من المله، از ملت اسلام خارج است. قائمون علی الزلاله، و بر زلالت استوار و پایدار و چیره و ماندگار است، یعنی بر زلالت خیش استمرار دارد و دوام دارد و چنین است. قائمون علی الزلاله. خب این نکته بسیار عجیبی است که امام اشاره می کنند به این که رایتی می آید و بیرقی می آید که این بیرق و این بیرق زلالت افراشته می شود، پابرجا می شود، با معیارهای خود با امت و جامعه اسلامی عمل می کند و رفتار می کند، و با نهایت قدرت و خشونت هم رفتار میکنند که حالا این رو امام ادامه میدن و خواهم گفت. اما ویژگی این جلودار این است که خارج عن المله، از ملت اسلام خارج است. از زمان سخن گفتن امام دیده میشه برای اون چرا که امیرالمومنین مطرح میفرمایند نیست مگر آغاز امویان و معاویه ابن ابی سفیان، یعنی اون چرا که امام بازگو میکنن، ویژگی هایی که دارن پیش بینی اون رو میکنن، اولین حرکتی که منطبق بر توصیفات امام است حاکمیت بنی امیه بر گرده امت اسلامی است که آغاز اون با معاویه ابن ابی سفیان است. البته انجام اون و استمرار اون در طول تاریخ خواهد بود. یه حاکمیتی کمتر از 90 سال برای معاویه رقم می‌خورد که همه اون چرا که امام در اینجا بازگو می‌کنند در صفحات تاریخ می‌توان دید و مشاهده کرد، از عملکرد امویان با همه کسانی که بر مسند قدرت تکیه زدند. در مورد خود معاویه که امام تعبیر به قائد رو میکنن، قائده ها خارج عن المله، چون مؤسس و جلودار این حرکت است و امام میفهمه خارج از ملت اسلام است. بالاخره سخن امیرالمؤمنین سخن مهمی است و تأیید میکند کلام امام رو، آنچرا که پیامبر مکرم اسلام هم فرمودن. روایات متعددی داریم که نشان میدهد دیدگاه پیامبر مکرم اسلام به معاویه مثبت نبوده است، یعنی اینکه فاذا رأیت معاویه علی منبری، هنگامی که معاویه رو بر منبر من دیدید فابق رو بطنه، بدرید شکم اون رو، یعنی امام صراحتا به قاصبیت این جایگاه و منزلت اشاره میکنن و حکم رو میفرمایند نبی مکرم اسلام. یا موارد دیگری که نسبت به اشتری که ابو سفیان بر اون سوار بود و معاویه میران جلودار اون بود و برادر پشت سر اون، خب پیامبر اون جمله تاریخی رو فرمودن که خدا اینها رو دور کند از رحمت خیش، چه سوار اون رو، چه جلودار اون رو، چه پیامد اون رو. و این مطالبی است که در منابع تاریخ و در منابع روایی نقل شده است. امام در اینجا فهمند خارج عن المله، خب مقابله کرده است معاویه با نص صریح سخن پیامبر، با نص صریح اتفاق امت بر خلافت علی ابن ابی طالب، و ایستاده است و جنگیده است. دیگه اینجا جایی برای توجیه و تحلیل باقی نمیماند. خارج من المله، قائم علی الزلاله، بر زلالت خیش استوار است با تمام نیرنگ ها و فریب ها. فلا یبقى یومئذ منکم الا سلالتون الا سفالتون کسفالت القدر. خب من همینجا عرض میکنم که امام توصیف میکنن آغاز حاکمیت بنی امیه را و استمرار حاکمیت بنی امیه را، و میتوان سخن وجود مبارک امیرالمومنین را تسری داد به مجموعه حاکمیت هایی که بنی امیه وارند، یعنی ادامه پیدا کند، به بنی العباس هم میرسد، به جور بنی العباس و ستم آنان هم میرسد، و آنچرا که امام بازگو میکنن دیده میشه در پرونده منصورها و امثال اون از حاکمان بنی العباس هم همان دیده می شود که در روش و رفتار بنی امیه دیده می شد و هلم مجر را به تعبیر ادیبان در طول تاریخ هم شواهد اون باز هم ممکن است محقق باشد. فرمود از شما در اون روز باقی نمی ماند مگر سفالتون کسفالت القد، سفاله مستقر تحت شی من کدرتن، وقتی که کدورت هایی و یه ناخالصی هایی ته یه چیز و زیر یه چیز تهنشین می کند، این رو سفاله می گویند، یا همانی که ممکن است ما در پارسی تفاله بگوییم، یعنی تعبیر تفاله کنیم، سفاله. اگر این سفاله تل قدر شد، قدر میشه دیگ، یعنی آنچرا که ته دیگ می ماند، ناخالصی هایی که بسته میشه حالت سوختگی پیدا می کند و ته دیگ قرار می گیرد. او نفاذتون که نفاذت العجم، یا باقی نمیماند از شما مگر نفاذی، انگامی که شما تصور بفرمایید عجم در لغت به معنای جواله، اگر یه جوالی رو، یه گونی رو، یه کیسه‌ای رو شما محتویات اون رو خالی کردید، حالا گمان میکنید چیزهای ممکنه باشه، یه تکانی میدید که اگر چیزی هست بریزه، چه مقدار خارج میشه؟ خود نفذه به معنای تکان دادن است، جنباندن است. نفاذ یعنی اندک چیزهایی که ممکنه با تکان دادن خارج بشه. او نفاذتون که نفاذت الاکم، و باقی نمی ماند از شما مگر مانندش اجزاء تکان داده شده یک جوالی که تکان می دهی. خب این رو چه می فرمان؟ امام می فرمان که با وجود چنین رایت زلالی که پیش می آید و حاکمیت زلالی که پیش می آید، از هویت شما و از اصالت شما مؤمنان و دینداران و از شخصیت شما چیزی باقی نمی ماند و از میان می رود. بسیار غم‌انگیزانه امام آینده‌ای رو ترسیم می کنند که برای اسلام پیش می آید. چگونه؟ تعرککم ارکل عدیم، ارکه به معنای مالیدن، ساباندن و امثال اون، عدیم به معنای چرم، همان گونه که چرم رو برای دباغی می مالند و می سابند و با او چه رفتارهایی انجام می دهند، این حاکمان رایت زلال با شما جامعه و با شما مردمان و با شما پیروان من چنین خواهند کرد، شما رو به شدت تحت فشار و خشونت و شکنجه قرار می دهند. و تدوسکم دوس الحسید، کلمه حسید محسود یعنی درو شده. تدوسکم دوس الحسید دا سر رجلو الهنته، هنگامی که گندم جو محصولات جدا میشه، حالا اینها رو خرمن میکنن و شروع میکردن در گذشته با چوب کوبیدن اینها که دانه رو از خوشه جدا کنن، نام این دوس بود. همان گونه که دانه رو میکوبند که جدا کنند از خوشه، چنین بر سر شما میکوبد این حاکمیت جور و این گونه بر شما ستم و ظلم روا می کند و خشونت در حقتان اعمال می کند. و تستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحبه البتینه، و همان گونه که مرغ وقتی می خواد دانه چینی کند، میاد دانه های توپر مغزدار درشت رو ابتداعا انتخاب می کند، نه دانه های ریز سبک را، این حاکمیت میاد مؤمنان راستین و حقیقی را در میان جامعه برون می کشد برای مکافات و مجازات و اعمال خشونت و قهر و کشتن و از میان بردن و حذف کردن از عرصه جامعه. همین گونه که مرغ چنین می کند، او هم چنین می کند. و تستخلص المؤمنه، و برون می کشد مؤمن را از میان شما، مؤمنان حقیقی راستین را، استخلاص الطیر، همان گونه که پرنده به شیوهی که پرنده برون می کشد حبه بتینه را، بتینه از ماده بت یعنی تودار پر، دانه پر فربه رو، چاق رو، من بین حزیل الحب، کلمه حزیل به معنای سبک خورده، از ماده هزل می آید به معنای سبکی، به همین خاطر به سخنان سبک بی مقدار سخیف هزل و قول هزل گفته می شود. و ما هو بالهزل، در مورد قرآن داریم که قرآن هزل نیست بلکه قول فصل است و سخن نهایی و تعیین کننده است. خب این چرا که امیرالمومنین در اینجا بازگو فرمودن و مطرح کردن، آنیست که عزیزان در لابلای صفحات تاریخ میتوانیم ببینیم. کافیست مراجعه کنیم به امثال مروج و ذهب و بقیه منابع تاریخی که نقل ماجرا میکنند که آن چرا که بر سر شیعیان و پیروان اهل البیت علیهم السلام در آغاز دوران امویان در دوران حیات با برکت امام مجتبی پیش آمد و چه مظالمی که دست داد، چه ظلمهایی که بر یاران حقیقی و وفادار علی ابن ابی طالب روا شد، مانند میسن و تمارها، مانند رشیدها، مانند عمرو بن الهمقل خزائیها و بزرگان دیگری که چگونه اینها گردن زده شدند، چگونه اینها به دار آویخته شدند و چه مظالم و جنایاتی در حق اینها و هزاران هزار کسان دیگر در اقصا بلاد اسلام پیش آمد و رخ داد با حاکمیت بنی امیه. و البته اوج اون رو کجا میبینیم؟ در جایی میبینیم که کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید، نوباوگان مصطفی را سر بریدند، گلهای بستان خدا را سر بریدند، فاجعه غم‌انگیز و تراژدی بزرگ تاریخ بشری رو در کربلای حسینی میبینیم و در عاشورای اهل البیت علیهم السلام. خب اینها پرونده سیاهی است که بنی امیه به یادگار گذاردن ادامه پیدا می کند. دوران حجاج ابن یوسف ثقفی می رسد و هزاران هزار، ده ها هزار کشته غرق خون رو می بینیم در لابلای چنگال خونین این جماعت و جنایت هایی که انجام دادن، چه چاه هایی که مملوس شد از بدن های بدون سر موالیان اهل البیت و سرهای افکنده شده و چه انسان های مظلوم بیگناه به جرم اعتقاد و عقیده و وابستگی خودشون به خاندان عصمت و طهارت چه جورهایی و چه تاوانهایی رو دادن و چه جرزلای دیوارها شدن که اینها در تاریخ نوشته شده است و مضبوط و متاسفانه غمنامه بزرگی است و لکه ننگهایی است بر تاریخ اسلام که از دست امویان و به دنبال اون بنی العباس هم چنین سنتهایی روا شد. امام این جملات رو فرمودن. خب پس تا اینجا امام دارن پیشبینی میکنن که بعد از خودشون این اتفاقات میفتد. میاد یه حرکت گمراهی که در اوج زلالتش اما بر قطبش استوار میشود، یعنی حاکمیت پیدا میکند، با روش و معیارهای خودش عمل میکند در جامعه اسلامی، نبا معیارهای پیامبر و قرآن، و به نهایت قدرت خشونت رو ابراز و اعمال میکند در میان جامعه و هیچ رحمی بر پیروان و اصحاب علی ابن ابی طالب و شیعیان و مسلمانان نمی کند، با تمام قدرت و خشونت رفتار می کند تا پایان که ملاحظه فرمودید. از این قسمت امام به نکته بسیار مهمی در این ماجرا تأیید می کند و هشدار این امر رو می دن و در حقیقت وجود اون بارک امام گویا ریشه یابی می کند که چرا چنین می شود، چرا بر جامعه و بر گرده اجتماع و مسلمانان چنین حاکمیت‌های ظالم خارج از دین خدایی ممکن است حاکم شوند و چرا بنی امیه بر مقدرات جامعه اسلامی حاکمیت پیدا می‌کنند. بسیار مهم سخن امام یه ریشه‌یابی دقیقی رو در این جهت مطرح می‌فرمایند. عین تذهب بكم المذاهب، این مذاهب و راه‌های متشدد متفرقی که دارید گمان می‌کنید شما را به کجا می‌برد؟ آیا شما را به کجا می‌رساند؟ همینطور که عرض کردم امام دارن ریشه‌های شکل گرفتن چنین شرایط سیاسی و اجتماعی رو بر جامعه مسلمانان ارزیابی و شناسایی می‌کنند و بررسی می‌کنند و می‌آگاهانند. خب اولین نکته‌ای که امام می‌فرمایند تشتت و تفرقه‌های فکری است که در میان امت پیش می آید. این شعبه شعبه شدن ها، این گروه گروه شدن های اعتقادی فکری، این سو اون سو زدن و متاسفانه در کجراه رفتن. و از تفکر معیار، دقت بفرمایید، از تفکر معیار الهی که مکتب وسیع نبی مکرم است و مکتب اهل البیت است فاصله گرفتن. اینت از حبوبکم المذاهب، شما دارید کجا میرید؟ در چه راه های کجراه و روش های غلطی تیه طریق میکنید و این تفرقه ها و تشدد های فکری و اعتقادی چیست در میان شما؟ و تطیح بکم القیاهب، عامل دومی را که در شکل گرفتن چنین شرایط اجتماعی و سیاسی نقش دارد امام این گونه رقم میزنند. بعد از اون تفرقه و تشدد فکری و انحراف از مسیر صواب تعیین شده الهی، و تطیح بکم القیاهب، تطیح از ماده تاهیتیه به معنای حاره، سرگردانی و تحیر، قیاهب جمع قیهیب به معنای شدت و سواد، اون تاریکی کامل و ظلمت شب. فرمود دومین نکته، این تاریکی ها شما را به چه سرگردانی هایی مبتلا می کند و گرفتار می کند؟ مراد از تاریکی هایی که ما می فرمایند تاریکی های نفسانی و اعتقادی و ذهنی است. این افکار شوم پلشت تیرهی که در ذهن شما می آید، این شبهات واهی غلط و افکار ناپسند پاکیزه ناپاکی که در وجود شما میاد و منشأ عمل و اثر براتون میشه، این نفسانیات تیره و هواهای تیرهی که در جان و وجودتون غالب میشه، میدانید شما را به کجا میبرد؟ به سرگردانی ها و تحیرهایی میرود که نتیجه آن مساعد شدن شرایط و فضا برای حاکمیت چنین کسانی بر سرنوشت امت و شما خواهد بود. پس عامل دومی که امام مطرح می کنند ظلمت هایی است که از جان و دل و وجود و اندیشه انسان ها سرمنشأ می گیرد و نتیجه اون حیرت ها و تحیر ها و سرگردانی هایی است که دیگه فرصت رو مهیا می کند برای اینکه رهزنان اندیشه و فکر و سیاست از چنین آب گلادودی سیر خودشون رو بردارند و ماهی خودشون رو صید کنند و از این به اصطلاح آشفته بازار و از این حالت سرگردانی ها جهتیابی خودشون رو نشان بدن و بر جامعه تحمیل کنن. تتیح بکم القیاهب. سومین نکته و تخدعکم الکواذب. امام باز می فرماین گویا ای نه، چگونه اجازه می دهید که این دروغ ها شما را بفریبد و نیرنگ بر وجودتون حاکم شود و در زندگی شما پیاده شود؟ سومین عامل رو برای شکل گرفتن چنین فرصت ها و فضاهای ناپسندی امام، حضور و وجود دروغ ها و فضای کاذبانه در جامعه می دانند و گوش سپاردن به دروغ ها و کذب ها و فریب ها و نیرنگ ها و پذیرفتن اون. هنگامی که انسان ها دل به دروغ می دهند، دل خوش به مطالب غیر واقعی کاذبانه می کنند و چنان زحمتی رو بر خودشون هموار نمی کنند که به معیارهای صدق و حق مراجعه کنند، بلکه هر سخن باطل فریبکارانه دروغ ریاکارانه ای رو می پذیرند و بسا به دلیل نفسانیات دلخوش به آن می شن. نتیجه این می شه که متاسفانه حقیقت از جامعه رخت بر می بندد، صداقت از جامعه رخت بر می بندد و فرصت برای نیرنگ بازان و مکاران کذب پیشه پیش می آید که اونها میدانداری کنند. پس امام سه نکته رو مطرح کردن. فهمدن این تصحابکم المذاهب، شما با این انحرافات و این شاخ و این سو زدن و این همه تشتت فکری و اعتقادی کجا دارید میرید؟ دارید میرید به سوی اون پیشبینی که من برای شما مطرح کردم. دو، این همه سرگردانی که از فرو رفتن ظلمت ها براتون پیش اومده است، یعنی رفتن در شبهات تیره و تار، افکار تیره و تار، هواها و امیال نفسانی و ظلمانی درونی که فضا رو کاملا غبارآلود می کند و مسیر رو از انسان می گیرد و آدمی به تحیر و سرگردانی می رسد. سوم، حاکم شدن جو دروغ و نیرنگ و اخبار کذب و کاذبانه و سخنان واهی نیرنگ بازانه دروغینی و پذیرفتن آن و همراه شدن با آن که متاسفانه دیگه مجالی برای حق و حقیقت و حاکمیت آن در جامعه باقی نمی گذارد. سه عامل بسیار مهم رو امام فرمودند. به دنبال اون می فهمد و من اینه تو تونه. شما میدونید واقعا از کجا چنین حاکمیتی بر شما خواهد شد و چنین وضعی به شما داده خواهد شد و تحمیل خواهد شد و انا تعفکون و به کدام سو جهت داده میشید، برده میشید و رانده میشید و گردانده میشید؟ نتیجه چنین رفتارهای این است که به شرایطی میرسید که امام در ادامه توصیف میکنند و سوگمندانه باید بگوییم که ترسیم میکنند جوی رو که در آینده برای جامعه پیش آمد و وا اسفا که مسیر امت از مسیر تعیین شده ای که خداوند با پیامبر خیش تعیین کرده بود و به دنبال اون با امر وصایت متاسفانه دگرگون میشود. فرمود فلکل اجل کتاب، اما بدانید که هر فرصت و زمان تعیین شده ای به شکل تثبیت شده و کتاب و مسلم و قطعی پایان میپذیرد. فلکل عجل این کتاب و لکل غیبت نعیاب، و هر امر نهان و پیهانی می آید. و بدانید بسیار نهفته ها در تاریخ است، بسیار پنهانی هاست که آشکار میشه براتون، اما با توجه به فلکل عجل این کتاب و بعد ولکل غیبت ایاب، مصداق بارز این غیبت ایابی که امام میفرمایند، دیگه اون فرصت پایانی است که برای هر انسان دست میدهد. امام بعد از این هشدارها و تذکرات میفرمایند فرصت بسیاری ندارید برای اینکه تعیین رفتار کنید. فرصت بسیاری ندارید. تمام فرصت شما این طول عمر شماست که یا از اون استفاده می کنید یا دم به دم از کف می رود و حسن استفاده از اون ندارید و مشمول اون نخواهید شد که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. و ایجاد نمی کنید اون فضای مناسب رو برای تغییر مثبت اجتماعی صحیح و ثواب برای خودتون و چهره پنهان به اصطلاح پایان فرصت و زمان برای شما آشکار می شود و دورانتون به پایان می رسد و پرونده عمر بسته و بریده شده خواهد شد. ولکل غیبت نعیاب. خب حالا راهکار چیست؟ امام آسیب رو فرمود، هشدار جدی رو به دنبال اون متذکرانه و واعظانه مطرح کرد. حالا راهکار ارائه می کند. اگر می خواهید به چنین روزی نرسید و چنین پیش بینی بر شما حاکم نباشد که متاسفانه به گوش نمی گیرید، این از سه تا راهکار رو امام مطرح می فرماید. فرماید فستم اومن ربانی یکم. نکته اول، استماع کنید از ربانی خودتان. کلمه ربانی المنصوب و الی رب، آنی که نسبت به ربوبیت و نسبت به حضرت پروردگار و تربیت خداوندی دارد. خب این واژه رو کجا پیدا می‌کنیم؟ سوره مبارکه آل عمران آیه 76 در اونجا می‌بینیم ولکن کونوا ربانیین. خداوند فرمود ربانی باشید. ولکن کونوا ربانیین. چه راهکار داره ربانی شدن؟ چطور انسان تربیت خدا در وجودش جاری و ساری میشه و وجودش رنگ و بوی خدا میدهد، الهی میشود وجود انسان. ولکن کونوا ربانیین، به این شیوه، به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، به این که تمام هم و غم خودتون رو در تعلیم و تعلم کتاب و قرآن بگذارید و به تمام وجود درس قرآن رو مشق زندگی خودتون و سرلوحه حیات خودتون قرار بدید. در این صورت اگر این پیوند رو با کلام الهی و وحی برقرار کنید، شما رنگ و بوی و عطر خدا پیدا میکنید، ربانی میشید، الهی میشید. چقدر زیباست این توصیه قرآن و این راهکاری که از پروردگار در کلام خیش مطرح میکنه. ربانی انسانی که تمام وجود او متصف به صفات الهی میشه و رنگ و بوی الهی پیدا میکنه. خب بدیهیست اینجا مراد از ربانی امت خود شخصیت گرانسنگ امام علی است که حضرت با این وصف اشاره به خودشون میکنن، نه با اسم. یعنی گویا علت مراجعه به خودشون رو هم مطرح میکنن با این صفتی که میارن. خب چاره نیست، شما باید بیایید در مسیر حضرت پروردگار قرار بگیرید. برای اون که شما را آفریده است باید نفس بکشید و حرکت کنید. غرض از آفرینش این است که ما خلقت الجن والانس لیعبدون. بیایید و متصف بشید به مقام عبودیت و مقام عبودیت ربانی شدن است. خب باید بیاید در این مسیر قرار بگیرید. خب راهکار اول فستم او. استماع معنای اولیه اون یعنی شنیدن، به گوش جان شنیدن. باب استفعال است، اون شدت رو میرساند. استماع گوش سپاری کامل. اما معنای دوم استماع به معنای پذیرش و قبول است. فستم او من ربانی یکم. بشنوید و بپذیرید از ربانی خودتون. اگر بخواهد جامعه در چنین مسیری قرار نگیرد که امام دارن میفرمان، هشدارشو میدن، پیشبینیشو میکنن، عوامل محقق شدن چنین شرایطی رو بازگو میکنن، نکته نخست این است که گوش بسپارد و کاملا پذیرا باشد از رهبر الهی خودش، بیاد سر در خط عبد صالح خداوند و ربانی امت امام خیش بنهد، بگذارد و در مسیر اهل البیت و امیر المؤمنین جامعه قدم بردارد. فرمود نکته اول فستم اومن ربانی یکم. اما برای اینکه در این جهت محقق بشه این عنوان و در مسیر امامت و در مسیر ثواب و درست قرار بگیرید، و احذروه قلوبکم، چقدر زیبا و لطیف و دلنشین مطرح میکنن امام، و برای او حاضر کنید جانهایتان را. اگر ما به زبان پارسی خودمون بخوایم ادیبانه بگوییم، یعنی به او دل بسپارید و دل به دیگری نسپارید. خب این خیلی مهم است که انسان دلش کجاست عزیزان. امام بعد از این که میفهمد گوش بسپارید، لازمه این گوش سپاردن و پذیرش اینه که دلتون سپارده بشه، این دل در گرو او باشد، از درون و جان و با تمام عواطف و احساس و شعور بپذیرید همراهی رو، هم مسیری و همدلی با پیشوای صادق خودتون رو و امام و رهبر خودتون رو. فرمود و احضروه قلوبکم، دلهاتون رو پیش اون بیارید، حاضر کنید، دل بسپارید و دل به دیگران مدهید. سوم و استیغزو انحتف بکم، سومین توصیه و سومین راهکار برای اجتناب از تحقق چنین شرایط ناروا و نامطلوبی. و استیغزو انحتف بکم، استیغاز یعنی بیدار شدن از خواب، از خواب غفلت بیدار شوید. انحتف بکم، به خصوص هنگامی که حتف بکم، حتف از ماده حتاف به معنای صیحه و بانگ، هنگامی که بانگ بیدار باش براتون میزنن، هنگامی که نواخته شده است شیپور بیداری، هنگامی که نواخته شده است زرباهنگ بیداری و زدایش غفلت. پس غفلت ها رو به کناری بگذارید، هنگامی که بانگ و خروش بیداری برای شما هست و مهیاس و نعمت فراهم. خب برگردیم. پس امام بعد از اینکه سه نکته رو برای پیش آمدن این شرایط فرمودن، هشدار و تذکر دادن، سه نکته رو بازگو میکنن برای عدم تحقق چون این شرایطی در جامعه. یک، حرکت در مسیر استماع و پذیرش رهبران صادق الهی و کسانی که ربانیان، تمام وجود اونها رنگ و بوی خدا دارد که مصداق اول اون خود وجود و مبارک امام علی است. دوم، دل دادن، همدلی از همزبانی بهتر است. این دل رو سپاردن و در گرو این پیشوا و رهبر و جلودار قرار دادن، دل با او باشد، وجود با او باشد. سوم، واستيقظ او. حتی لازمه این دو قبلی این است که انسان خواب غفلت رو به کناری بزند، چشم رو باز کند، گوش رو باز کند، غفلت‌های مادی رو، غفلت‌های دنیوی رو، غفلت‌های نفسانی رو، غبارها رو به کناری بزند و بنشاند و بانگ و سروش و پیام و دعوت رو به گوش جان بشنود و بیدار شود. واستيقظ او ان حتف بکن. خب این هم سه تا راهکاری که امام در اینجا مطرح میکنه. به دنبال اون باز سه نکته دیگر رو امام مطرح می کنن. بله، این ربانی که می خواهد جلودار باشد و شما استماعش کنید، خود اون سه نکته لازم دارد و سه شرط برای جایگاه اون لازم است. یک، ولیست دو، بله و قطعاً باید رائد با اهل خیش به صدق سخن بگوید و رفتار کند. ولیست دو، باید صادق باشد رائد با اهلش. کلمه رائد، من یتقدم القوم لیکشف لهم الکلع، کسی که جلوتر از جماعت در گذشته رسم بود، هنگامی که قافله و کاروانی حرکت میکردن، یک کسی جلوتر میرفت که جای مناسبی رو برای خودشون، برای احشامشون پیدا کنه که اونجا اتراق کنن. به چنین کسی جلو رفته ای رائد میگفتند. اگر برای جستجوی آب میرفت فارت و فرت میگفتند. بسیار زیباست در لغت عرب. به رهبران الهی رائد گفته میشه، یعنی جلوداری که اینها میرن و جا رو پیش بینی میکنن، مهیا برای مردمان که میخوان در اونجا منزل کنن و آرامش پیدا کنن در دنیا و آخرت. امام فرمود کسی که میاد و میخواد جلودار باشد نسبت به اهل و پیروانش، باید اصل اول و وظیفه اولی که دارد، تعهدی که اولی که دارد، باید صادق باشد و به صدق سخن بگوید و عمل کند. خب میدانیم این اولین ویژگی است که خداوند برای پیامبران الهی مقرر کرده است که همه رسولان الهی شرط اولی که بخواهند ردای بلند پیامبری برتن کنند نیست مگر آنکه صادق القول و صادق الفعل باشند، این که صدیق باشند، این که در نهایت رفتار صادقانه با مردم، با جامعه سخن بگویند، به صدق سخن خدا رو به مردم منتقل کنند و بر اساس اون صدقشون صدق رفتاری و عملی داشته باشند. امام این نکته رو می‌فهمند. باید این پیشوا و جلودار صادقانه با پیروان و امت خود رفتار کنند. دو، آنچه بر دوش این پیشواست، ولی یجمع شمله، او باید شملش رو جمع کند، یعنی ما تشتتت، آنچه را که تشتت پیدا کرده است، آنچه را که تفرقه پیدا کرده است، اون وظیفش اینه بعد از نکته اول بیاد تمام این تفرقه ها و پراکندگی ها را به یه وحدتی و یگانگی برساند. یه همدلی، یه همگامی، یه همراهی رو در میان مجموعه خودش و امت خودش ایجاد کنند. تا اون وحدت و همدلی و یک پارچگی نباشند، ره به جایی جامعه نمی برند. این تشتت ها و تفرقه هاست که خواندیم که اینها، این مذاهب مختلفی که امام فرمودند، عامل کجروی ها خواهد بود و به دنبال اون هم پایان روشن است. پس دومین وظیفه امام این است که این تفرقه ها رو با نهایت بزرگواری و با نهایت درایت و توانمندی به یه وحدتی برساند، یه همافزایی ایجاد کند، یه توانمندی با وحدت و همدلی در میان جامعه و امور متشتت رو به اتفاق نزدیک کند. ولی یجمع شمله. سه، سومین وظیفه‌ای که دارد، ولی یحذر ذهنه. چقدر دقیق و زیبا امام می‌فرمایند و این پیشوا باید تمام ذهن، فکر و وجود و توان خودش رو حاضر کند برای مسیری که در آن گام برمی‌دارد و خدمتی که به جامعه می‌رساند. یعنی این رهبر و جلودار باید تمام توش و توان، تمام اندیشه و نیرو را مصروف کند در مسیری که داره حرکت میکند و هدایتگری میکند جامعه رو. دیگه نمیتواند بعض از توان او، بعض از استعداد او در یه حوزه اقتصادی صرف بشه، در یه حوزه دیگه ای صرف بشه، بلکه باید حاضر کند تمام ذهن و وجود خودش رو بر این امر و بر کار هدایتگری و در صلاح و سداد امت مصروف و معطوف کند. بسیار زیبا. باز امام سه نکته رو مطرح فرمودن، ملاحظه فرمودید که این سه نکته به عنوان وظایف پیشوا و جلودار و رهبر جامعه و رائد مطرح شد. کسی که میخواد نگذارد جامعه به اون روزهای سیاه برسد و به اون حاکمیت‌های جور تن بدهد. یک، بحث صدق. میتونیم این رو بگوییم که صادقان رفتار کردن پیشوایان اجتماعی و اعتماد سازی بین خودشون و جامعه. این صدق نتیجهش میشه چی؟ اعتماد حاکمی، که این اعتماد حاکم بین مردم و رهبران میتواند بهترین تسهیلگر در پذیرش اجتماعی باشه. بحث اعتماد سازی. دوم امام فرمودن این که ولی یجمع شمله. دوم این که تفرقه زدائی و وحدت گرایی وظیفه دومی است که باید این پیشوا انجام بده. سوم تمرکز گرایی است. باید تمرکز پیدا کند تمام توش و توان در این مسیر خدمت و در این مسیر هدایتگری. بسیار نکات دقیقی است که اینها حاجت به شرح و تأمل بیشتر هم دارد عزیزان. دیگه من در اون حدی که مطلب رو بازگو میکنم خدمت بزرگواران مطرح کردم، اما همینجا داخل پرانتز عرض میکنم این سه نکته ای که امام در این مقام در باب جلودار و پیشوای جامعه و در حقیقت اون خصوصیات و ویژگی های خودشون مطرح میکنند و کسانی که پی امام رو میگیرند و در این مسیر حرکت میکنند در طول تاریخ، میتوان گفت به شکل عام اگر نگاه کنیم سه تا ویژگی اصلی مدیران موفق است. اگر کسانی میخوان مدیریت یه جمعی رو بکنن، یه مجموعه رو در حد سازمان و فراتر از سازمان، چه شکل مدیریت کلان، چه شکل مدیریت خرد، اگر بخوان داشته باشن، این سه تا نکته اساسی است که امام فرمودن. یک، بحث رفتار صادقانه و گفتار صادقانه و اعتماد سازی است. اون اعتماد کامل و جامعه بین مجموعه بدنه و مدیران باشد. دو، تفرقه و پراکنده کاری و تفرقه رو به کناری بگذارن و یه وحدت و یه اتحاد و یه اجتماعی رو در مجموعه خودشون ایجاد کنن. و سوم هم که همان گونه که اشاره کردم، یه تمرکزگرایی کامل است که تمام توش و توان رو متمرکزانه در مسئولیت خودشون به کار ببندن تا اون بهره‌وری لازم حاصل بشه و نتیجه کافی گرفته بشه. بسیار خوب، این رو هم به عنوان وظایف این رائد و جلودار امام فرمودن. حالا در حقیقت بالاخره وقتی میفهمن فستم و اومن ربانی یکم، امام خودشون رو میفرمایند ابتداعا دیگه، مصداق اول خود امام، بیاید بشنوید و بپذیرید و دل بسپارید و از خواب غفلت برون آیید. اون هم برای رائدی که با تمام صداقت عمل میکنند، تمام همت او بر اجتماع است و زدودن تفرقه ها، و تمام وجود خودش رو هم متمرکز کرده است در این مسیر و خدمت. برای تبیین مطلب می شود فلقت فلق لکم الامر. امام در قالب متکلم وحده نمیگن، در قالب سوم شخص میگن، اما دارن خودشون رو توصیف میکنن. این رائد و این رهبر فلقت فلق لکم الامر، برای شما امر رو کاملا فلق کرده است. فلق به معنای چیز شکافتن، شکافته است و به اندرون امور شما رو برده است. فلق خرزت و قرفه و قرف سمقته. خرزه در حقیقت به معنای الجوهر و ثمین، این گوهرهای گرانقدر، یه صدف پربا. خب بالاخره خیلی از این گوهرها هستن که باید درونشون رو ببینیم که عیار زده بشه و بدونیم چقدر قیمت داره نداره. امام میفرماید من امور را برای شما شکافتم به گونه ای که دل یک گوهر رو میشکافند و کاملا ارزش اون مشخصه، من حقایق رو براتون تبیین کردم، راه را چاه را گفتم، من تمام زیبایی ها و راهنمایی ها عوامل سعادت و شقاوت رو براتون باز کردم و روشن کردم و تبیین کردم و چیزی رو نگذاشتم مخفول و مجهول بماند. البته اینها رو به شکل صیغه غایب و عرض به خدمتون سوم شخص امام مطرح میکند. فلقت فلقه، این رائد برای شما شکافت. حقیقت را همان گونه که دل یک گوهر و جواهر رو میشکافند و درونش نشان داده میشه، این کار رو کرد براتون. و قرفه و قرف از سمقه، و امر را و کار را و مسئله و حقیقت را و اون چرا که شما در پیش رو دارید، اون چرا که در دین و وظیفه دارید، اون چرا که به لحاظ اجتماعی باید بدانید، مانند این که قشر و پوست این درخت رو میکنن و اون سمق و ریشه رو از زیر اون برون میکشند، من علی چنین شکافتم برای شما و شیره و جوهر حقیقت رو براتون برون کشیدم، جان مطلب رو به شما نشان دادم. بسیار دقیق و تکان دهنده امیرالمومنین میفرمایند حقایق رو براتون مکشوف کردم و چیزی باقی نگذاشتم در حوزه اعتقادتون، در حوزه اخلاقتون، در حوزه احکام اجتماعیتون، در حوزه دیانتتون، سیاستتون و در تمام این حوزه ها من حقایق رو برای شما به ژرفای اون سفر کردم و برای شما تبیین کردم و جان و اون جوهر اصلی حقیقت رو هم برای شما عیان کردم و آشکار کردم. اما هنگامی که استماع نیست، پذیرش نیست، به هنگامی که دلهاتون رو حاضر نکردین و اسپاردید، به هنگامی که نهیب بیدار باش رو نشنیدید و به اعتماد این جلودار و رهبرتون دل ندادید و به تفرقه زدایی اون رو نکردید و حاضر نشدید این حقایقی که براتون باز کرده است ببینید و طعم کنید و بچشید، فعند ذلک بدانید که در چنین شرایطی است که اخذ الباطل و مآخذه، همان می شود که اون تفرقه ها رو دارید، اون تحیر ها رو دارید و اون دروغ ها و فریب ها حاکمه. و هنگامی که چنین حاکمیت این سه مفهوم در جامعه دیده شد و پیاده شد، در انتظار اون هستیم که فعند ذلک اخذ الباطل و مآخذه، دیگه اینجا عرصه برای جولان و میدانداری باطل کاملا فراهم شده است. فرمود فعند ذلک، در چنین شرایطی باطل جایگاه و محل استقرار خودش را آنچه را که باید از جامعه بگیرد و در آن مستقر باشد پیدا میکند. یعنی باطل جایگاه خودش را پیدا میکنه، فرصت مناسب رو میاد برای استقرار و حاکمیت. و رکب الجهل و مراکبه، و در این صورت و در این شرایط جهل به جایگاه های خودش استوار میشه و بران چرا که بخواهد حکمرانی کند و سوار شود سوار میشود. اینجا دیگه فرصتی است که جهالت ها استفاده از جهل اجتماعی و انحرافات اجتماعی به میدان میاد و صاحبان جهل میان و بر گرده جامعه سوار میشن و عذرخواهی میکنم سواری خودشون رو از اجتماع میگیرن. و رکب الجهل و مراکبه، در این صورت و شرایط با این موقعیت ها و عظمت طاغیه، دیگه این طغیانگران و طاغیان و طاغی ها عظمت پیدا می کنن، بزرگی پیدا می کنن، موقعیت پیدا می کنن که به قدرت خودشون دم به دم بیفساین. و قلت داعیه، و اونهایی که با اون کسی که دعوت حق دارد در نهایت خردی و انزوا و کوچکی قرار می گیرد. و قلت داعیه، امام توصیفاتی رو مطرح میکنن که بسیار تکان دهنده است خانم ها و آقایان. و سال دهر و سیال سبع العقور و روزگاران مانند هم سوله به معنای اون حجمه و حمله، حمله و حجمه می کند مانند حمله کردن حیوانات وحشی درنده. درنده خوب بدیهیست وقتی امام فهمن سال در، مراد این به اصطلاح نسبت مجازی است دیگه، یعنی به قرینه حال و محل است، یعنی اهل روزگار، یعنی اون حاکمانی که در این شرایط حاکم شدن و اهل این روزگارن، اینها چنین روشی رو دارن. در ادامه هم توضیح بیشتر میدن امام. و سال دهر و سیال سبع العقور و حدر فنیق الباطل بعد کزومن. دیگه اینجا فرصت مهیا میشه. حدره به معنای صیحه زدن، حدیر به معنای فریاد و صیحه مهیب و وحشتناک، فنیق شتر نر مست، کزوم سکوت و سکون میفهمن. و اینجاست که بعد از یه سکوت و سکون آرامشی در جامعه، یک بار نعره مستانه اشتران قدرت به گوش میرسد و صدای نهیبی در جامعه میآید که ارعاب و وحشت اجتماعی ایجاد میکند توسط این قدرتمندانی که حاکمیت پیدا میکنند. و با چنین جو سیاسی و اوضاعی که دست میدهد، گفت خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخسر خاک را خزرا کند. آن رسول حق قلاووز سلوک، گفت الناس علی دین الملوک. دیگه در چنین شرایطی است که هنگامی که چنین حاکمیت جائری بر گرده اجتماع به جهل و قدرت و خشونت حاکم میشه، نتیجه آن میشود که باید گفت و تواخ الناس علی الفجور. دیگه تعالیم و خصوصیاتی که در چنین سلطانی وجود دارد و در چنین حاکمیتی وجود دارد به بدنه اجتماع رسوخ می کند و فرهنگ عمومی جامعه می شه. امام به این نکته مهم تکان دهنده می پردازد در این فراز. فرمود و تواخ الناس و علی الفجور. تواخی به معنای همداستانی، همپیوندی و ملازمه. و مردم بر فجور، نقطه مقابل تقوا، بر بی‌تقوایی و بر پلشتی‌ها و زشتی‌ها همداستان و همرأی میشن. و تهاجروا علی الدین، و تهاجروا علی الدین، و هجرت از دین میکنن و از دین فاصله میگیرند و جدای از امر دین میشن. دین به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه جایی در مورد قرآن فهمن دیگه متاعی کم رونق‌تر از قرآن و حقیقت قرآن نخواهد بود در چنین جامعه‌ای رخ می‌دهد. تهاجروا علی الدین، و مردم جدا و فاصله گرفته از دین میشن. و تهابوا علی الکذب. تهابوا محبت جمعی و دوسویی و اتفاقی است. و تهابوا علی الکذب، و مردم بر دروغ با هم محبت و هم پیوند میشن. یعنی وچه مشترک بین جامعه میشه دروغ، نیرنگ، فریب. همشون با هم دروغ رو دوست دارن و احساس میکنن از مسیر نیرنگ و فریب و دروغ به خواسته های خودشون میرسند. و تباغضوا علی الصدق، نقطه مقابلش، و همرأی و همفکر بر مقابله با صدق و راستی و درستی میشن. دیگه راستی و درستی رو واماندگی و پسماندگی و جاماندگی و عقبماندگی میدانند و تباغضوا علی الصدق. امام به این وضعیت اجتماعی ادامه میدن که خب اینها دیگه فاجعه است. اون را که امام مطرح میکنن که به دنبال اون حاکمیت و اون آغاز دیگه ادامه پیدا میکنه در بدنه به پیکره جامعه اسلامی در طول تاریخ. فرمود فاذا کان ذلک، هنگامی که چون این شرایطی پیش می آید، کان الولد غیظا و المطر غیظا و تفیض اللعام و فیضا و تغیض الکرام و غیظا. امام یه جناس لفظی رو به کار می برند، چهار بار به شکلی واژه‌ای رو مطرح می‌کنن که توضیح میدن، واژگانی رو مطرح می‌کنن که اشاره می‌کنن. فاذا کان ذلک، هنگامی که چنین شرایطی می‌شود، کان الولد غیظا، کلمه غیظ شدت الغضب. در چنین شرایطی فرزند موجب غیظ و شدت غضب والدین و پدر مادر است. عجیب است. خب بدیهی است دیگه، امام دارن شرایطی رو مطرح میکنن که دیگه وارونگی فرهنگی پیش میاد دیگه، جایی که کذب جای صدق رو میگیرد، جایی که محبت انسانها به فجور است، جایی که انسانها تقوا رو به کناری زده اند. در یه چنین جامعه بدیهی است اون معیار رابطه بین والدین و فرزندان چیست مگر در تعلیمات و تربیت الهی؟ آن است که به والدین احسان، اینه که فرزندان چه جایگاهی وقف لهما جناح الذل من الرحمه، چه خضوع و تواضعی برای والدین دارن. از اون طرف والدین جوری در خدمت فرزندانن و جوری تربیت فرزند کردن که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، که فرزندانشون موجب روشنی دیده و روانشون هستند، نگاهشون میکنن لذتی میبرن از وجود فرزندانشون و چه زیبایی هایی رو میبینن در سیمای رفتاری و عملکرد فرزندانشون. و عامل پیوند بین خانواده نیست مگر حرمت و کرامت و محبت و خدمت و چقدر زیباست این جوی که ایجاد میشه. اما هنگامی که این وارونگی ایجاد شد و معیارها معکوس شد و ارزشها مغلوب شد، نتیجه آن میشه که فرزندان نسبت به والدین هیچ محبت و هیچ حرمت و کرامتی ندارند. از اون طرف عامل غیظ و خشم و ناپسندی و ناخرسندی والدینند. فرمود ذالک کان الولد و غیظ والمطر و غیظا، اون با غین بود این با قاف است، والمطر و غیظا و باران، غیظ به معنای شدت الحر و باران به جای آن که همراه با خنکی باشد همراه با گرمی و شدت حرارت است. یعنی نه تنها این وارونگی در فضای جامعه دیده میشه بلکه در طبیعت هم تأثیر میگذارد دیگه. در اون شرایط باران و بارش رحمت الهی در فصل خیش نمی آید، بلکه در زمانی می آید که کارایی نداره. خب بالاخره در تابستانی که زمین اون صلب و سختی خودش رو دارد، شرایطی دارد که پذیرش نداره، نفوذ آب اونچنان نیست، هنگامی که بارش های شدید بهاری و زمستانی رو شما در دل تابستان ببینید، نتیجه روان آب هایی است که به دنبال اون ممکن است سیلاب ها میاد و به دنبال اون مخاطرات میاد و هیچ فایده ای برای کشاورزی نداره بلکه زیان است، برای باغداری ندارد بلکه رطوبتش با اون حرارت موجب زیان میشه و مشکلات دیگه ایجاد میکند. هنگام لذا ما در دعا داریم که معصوم میفهمند اللهم اجعل صیفنا صیفا و شتاءنا شتاء، خدای مرحمتی کن به ما، زمستان ما زمستان باشد، تابستان ما تابستان باشد. امام میفهمد وقتی چنین وضعیت اجتماعی پیش میاد یه وارونگی جوی هم ایجاد میشه. والمطر و غیظا و تفیض اللئام و فیضا و تفیض اللئام و فیضا، فازه به معنای جوشیدن چشمه های زیرزمینی است. تفیض اللئام و فیضا، لئام به معنای انسان های پست بدنیت بدکردار، کسانی که خوی زعارت و ناپاکی در وجودشون هست، و تفیض اللئام و فیضا و انسان های پست در جامعه می جوشند و فراوان به کثرت دیده می شند. و تقیض الکرام و غیضا، اما نقطه مقابلش وقتی آب فرو میره میگن غاز الماء، فروکش می کند. و تقیض الکرام و غیظا، بزرگواران بزرگ منشان ارجمندان در جامعه فرو رفتند و ناپیدا و پنهان ناپدیدار نیستند در جامعه دیگه، اینا مشاهده نمیشه، انسان نگاه میکنه نمیبینه انسانهای صاحب کرامت و بزرگی و ادب و متانت و خوشنفسی را. و تقیض الکرام و غیظا و کان اهل ذالک الزمان و آبا، کسانی که با این زمان با همه توضیحاتی که امام از ابتدا فرمودند از اون رایت زلالتی که اول اشاره کردند بعد از خودشون بگیرید بیاید از آغاز معاویه، فرمود و کان اهل ذالک الزمان، کسانی که اهل این زمان میشن یعنی دیگه واقعا پیوند میخورن با این زمان و وابسته به این زمان میشن. من سخت واقعا حتی این غروبی بررسی می کردم و مباحث رو مطالعه می کردم، خیلی سختم بود گفتن این مطالب عزیزان که انسان امام دارد انعکاس تاریخ اسلام رو مطرح می کنن متاسفانه. و کان اهل ذلک الزمان زعابا، شمه هایی است از تاریخ پیش آمده. و کان اهل ذالک الزمان زعابا، و کسانی که خودشون رو منطبق با این شرایط زمانی کردند، اهل این زمان شدند و گرداگر این حاکمیت ها رو گرفتند، اینها زعابند. زعاب جمع زعب است، گرگ. اینا خوی گرگی و خوی افتادن به گله دارند و خوی دریدن و ریختن خون گوسپندان مظلوم رو دارند. کان اهل ذالک الزمان زعابا و سلاطینه سباعا، و سلطانها و پادشاهان حاکمان اون دوران و روزگار هم سباع اند. خود اونها هم خوی درندگی و افتادن به جان و مال مردم و جامعه رو دارند و زرندوزی و ثروتندوزی و قدرت طلبی. و سلاطینه سباع، این دو گروه. خب اون کسانی که خودشون رو تطبیق کردن با این جامعه و حاکمیت ها، دوم خود حاکمیت ها، سوم و اوساطه، گروه سوم طبقات متوسط جامعه. و اوساطه اوکالا، اوکال جمع آکل یعنی خورنده. و طبقات معمول متوسط جامعه هم تمام هم مهمت اونها صرف معاش و خوردن و کسب و به در آوردن و نوشیدن و بهره بردن از زندگی دنیاست. تمام هم مهمتشون اینه، دغدغه دیگه ای ندارن. یعنی تمام دغدغه اونها فکر آخر است، فکر اینه که فقط به دست بیارن، بخورن، بنوشن و صرف این میشه عمرشون و زمانشون و وجودشون. و اوساطه اوکالا و فقراءه امواتا، و در چنین شرایط جامعه فقیران مستمندان گویا در حکم مردگانند، یعنی فراموش شدگانند. حضوری و حقی برای اونها دیده نمیشه. و فقراءه امواتا، خب امام چهار گروه رو عملا گویا مطرح میکنن در چنین شرایط جامعه، اینها رو بازگو میکن. و قار صدق و فاز الکذب، دوباره به این عنصر اشاره میکنن که بسیار مهم است. قاره، قاره از ماده غور به معنای فروکش کردن. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. قرآن فرمود اگر این آبهای روی زمینی، اینها فروکش کرد رفت و خداوند اینها رو برد به سفره‌های زیر زمین، کی میخواد این آب رو برای شما آشکار و ظاهر کند؟ غور پس به معنای در این مطلب غور میکنم، یعنی فرو میرم اون فرو. و قار صدق، صداقت فروکش میکند، یعنی نیست دیگه در جامعه انسان رفتار صادقانه و سخن صادقانه نمیبیند. و فاز الکذب، باز فاز فیضانه، جوششه، اما دروغ بازار پیدا می کند، می جوشد و انسان فراوان می بیند سخنان کذب و رفتارهای کاذبانه را. و فاز الکذب و استعملت المبدت باللسان، در چنین شرایطی و چنین حاکمیت هایی کار به اونجا می کشد که مبدت و محبت فقط در جامعه جایگاه اون بر زبان انسان هاست، نه در دلها. یعنی محبت ها صرفا محبت زبانی است، به دلیل اینکه به دنبال منافع اند. انسان ها هم رو به خاطر منافعشون میخواند، هم رو صادقانه نمیخواند، کاذبانه میخواند. تا زمانی که منافعشون تأمین بشه هم رو میخواند و الا نمیخواند. لذا محبت ها زبانی و چرب زبانانه و چاپلوسانه و متملقانه است و چیزی مرورای اون در قلب و جان نیست که ادعای محبت صادقانه باشد، به دلیل اینکه تابع نفسانیت و هواها و امیال و منافع است. و تشاجر الناس بالقلوب، اما به قلبها که نگاه میکنید مردم با هم جنگ قلبها دارند، دلها برای هم نمیتپد، بلکه در سینه ها کبر، حسد، کینه و غیظ شعله ور است و انباشته شده است. و تشاجر الناس بالقلوب، دیگه سینه ها مملو و از کینه هاست نسبت به یکدیگر و حسادت ها که اگر فرصتی بیابند آشکار میکنند. و تشاجر الناس بالقلوب و سار الفسوق و نسبا، و کار به جایی میرسد که فسوق، فسق، مجموعه جرائم و گناهان اخلاقی عمدتا شامل اون میشه، همه این موارد رو میگیرد. و سار الفسوق و نسبا، و فسق عامل نسبت انسان ها میشه، یعنی انسان ها نسبت خودشون رو به فسق میبرند، دوست میدارند تظاهر به فسق کنند.
و نشان بدن گناهکار بودن خودشون و فاجر بودن و فاسق بودن خودشون رو و افتخار به اون میکنن. یعنی به شرابخوری خودشون مباهات میکنن، به رباخوری خودشون مباهات میکنن، به قدرتمندی و ظالم بودن خودشون مباهات میکنن، به مسائل اخلاقی و انحرافی خودشون مباهات میکنن و خوشحالن، منتشر میکنن، دیده بشه. و اگر کسی در این وادی و در این مسیر نباشد، اون رو یک انسان عقب افتاده، دور افتاده، از قافله وامانده میدانند. و سار الفسوق نسبا، لذا والعفاف عجبا. دیگه در چنین جامعه عفت و عفاف و پوشیدگی و خیشتنداری امر عجیبی است، یا امر غیر عادی و غیر طبیعی است. اگر کسی عفیفانه زندگی میکند مورد سوال و نگاه قرار میگیرد، اما اگر کسی پرده های عفت رو میدرد و بدین شیوه زندگی میکند در نهایت خدارایی و غیره، این که طبیعی است و توقع جامعه این است. اما هنگامی که عفت‌ها دیده می‌شود و عفیفان دیده می‌شن، گویا اینجا اینها زیر ذره بینن و علامت سؤاله که این تعجب است که چرا چنین و چنان است. ولعفاف عجبا. و جمله پایانی رو امام، جمله تکان دهنده‌ای مطرح می‌کنن که تمام اون چه گفته شد بازگشت اون به این است. و لبس الاسلام و لبس الفرو مغلوبا. و پوشیده می‌شود اسلام، پوشیدن فرو به معنای پوستین. مغلوب یعنی وارونه، قلب شده یعنی وارونه. به قلب انسان، به جان انسان که قلب میگن، چون وارونگی داره، زیر و رو شدن دارد. و لبس الاسلام، لبس به معنای پوشیدن، و پوشیده میشود اسلام آنگونه که پوستینی را وارونه میپوشند. عنایت بفرمایید این تعبیر عجیب و تکان دهنده و بسیار حزن انگیز امیرالمومنین رو که بازگو میفرماید. پوستین در حقیقت چیست عزیزان؟ اونی که از جلد این حیوان به دست اومده است. خب این رویه بیرونی، هنگامی که تن این حیوان است، رویه بیرونی این پشمی است که دیگه وجود داره. قسمت داخلی هم که به بدنه، که این رو دباغی میکنن، آماده میکنن و به عنوان پوستین استفاده میکردن. در سرمای شدید اونچنانی دیگه از این پوشش گرمتری وجود نداشت. خب این وقتی که میخواست بر انسان بشه و پوشش انسان باشه چه میشد؟ معکوس آنی میشد که پوشش حیوان بود. یعنی در بدن حیوان اون قسمتی که پشم نداشت چسبیده به بدن بود، این قسمت بیرونی پشمهای اون بود، دیده میشد. خب انسان ها وقتی پوستین درست کردن، اون قسمت پشمینش رو داخل بدن میکردن، قسمت روینش دیده میشد که جلوه بیرونی اون بود که دباغی شده و تمیز بود، اما اون قسمت گرم و اون قسمت پشمین بدن رو میپوشید. توجه دارید؟ حالا اگر این وارونه به کار بسته بشه، یعنی مانند همون وضعی که تن حیوان بود تن انسان بشه، یعنی اون قسمت پشمینش بیرون باشه، اون قسمت داخلی درون باشه، نه خاصیت خودش رو دارد، اون گرما بخشی رو دارد، و به لحاظ ظاهری هم که نگاه میکنید چهره انسان تبدیل به حیوان میشه، یعنی اون حالت نازیبایی و زشتی رو هم به وجود انسان میدهد. خیلی تعبیر عجیبی است، تکان دهنده که امام به کار میبرند. امام میفرمایند در چنین شرایطی دیگه نه اینکه اسلام نباشد در این شرایط و موقعیت ها و در این نظام ها و حاکمیت ها، اسلام هست، اما اسلام وارونه، نه چهره حقیقی اسلام، نه اسلام با تمام معیارها و ویژگی هایی که متن صریح کلام الهی است و سنت پیامبر و اطرت، بلکه یه اسلامی که شیر بیال و دم و اشکم کدید، این چنین شیری خدا هم نافرید. اسلام تحریف شده، اسلام دگرگون شده، دستکاری شده، ملتقط التقاطی، آنگونه که دلها و نفسها خواستند، ساختند او را مطابق منافع و میل خودشون، چیزی رو به نام اسلام ساختن و وارونه و معکوس اهداف و اغراض آیین اسلام رو پیگیری می کنند. اون تعبیر تکان دهنده وجود مبارک سید الشهدا است که الناس عبید الدنیا و دین و لعقن علی السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم. دین بازیچه‌ای بر زبان هاست، مردم وابستگان دنیا، و از دین به میزانی که دنیای اونها رو به رونقی برساند میخواهند. اما بخشی که دین با دنیای اونها سازگاری و با امیال اونها سازگاری نداشته باشد دین معنا ندارد، اینجاست که تحریفش میکنن، اینجاست که یه قرائت دیگه از دین ارائه میکنن، یه شکل دیگه از دین ارائه میکنن که با همه جور سازگاری داشته باشد، با قدرت بسازد، با ظلم بسازد، با فسق بسازد، با دروغ بسازد، با منافع بسازد. و یه اسلام عموی مشاهده میکنید، یه اسلام یزیدی که یزید ابن معاویه با تمام ویژگی های شخصیتی امیرالمؤمنین این اسلام و خلیفه مسلمانان باشد و به دنبال اون در طول تاریخ استمرار امویان، عباسیان و غیره. امام فرمود و در چنین شرایطی است که لبس الاسلام و لبس الفرو مغلوبا. ملاحظه فرمودید از این تذهب و بکم المذاهب که اشاره کردیم، امام پیشبینی آینده کردن. آیا اون توصیه های امام رو گرفتند؟ فستم اومن ربانی کم و احزروه قلوبکم و استیقظو انحتف بکم، اون سه توصیه رو نه نگرفتند کسانی که در محضر امام بودن و بعد از امیر المؤمنین. لذا اتفاقات افتاد و شد آنچه شد در تاریخ اسلام و مسیری که پیامبر مکرم اسلام برای مسلمانان بر اساس نص صریح و تربیت و تعلیم قرآن کریم مشخص کرده بودند و ادامه اون رو قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی الغربا، استمرار اون رو در مودت ایشان قرار داده بودند، آنگونه که پیامبر ترسیم کردند و میخواستند محقق نشد و حاکمیت های سیاسی که پیش آمد در مسیر اسلام و امت اسلام تحولات و تغییراتی رو ایجاد کردن که دیگه امام به یه شمه از این غمنامه در این خطبه شریف اشاره فرمودن در قالب و قاب پیشبینی از آینده زمان که مشاهده فرمودید خدمت عزیزان بازگو کردیم. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت سخنان امیر المؤمنین بیش از بیش آشنا و آگاه بگرداند، به توفیق پیوستن به حقیقت سخنان امام رو و حقیقت آیین الهی رو نصیب و روزی ما بگرداند و ما رو از همه لغزش ها و از همه خروج از حقیقت ها دور بدارد انشاءالله. به برکت این ماه رجب خداوند دلهامون رو به خودش به فواید و برکات و رحمت و عنایات ماه رجب نزدیک کند انشاءالله و مستعد کنه وجودمون رو برای بهره برداری از این فیوزات و برکات یا من ارجوه لکل خیر این ماه، و انشاءالله ما هم بچشیم اون چرا که خوبان در خانه الهی در این ماه از نعمت و برکت و انس و عشق و نزدیکی و وصال ذات حق چشیدند و میچشند و خواهند چشید، و امیدواریم به برکت این ایام و این مناسبت ها و این دعاها و این حال های خوشی که بندگان خدا دارن، حال خوشی در جامعه بشری و در جامعه ما و در کشور ما با زدودن و دور شدن ابتلاعات و به خصوص سایه منحوس این بیماری انشاءالله حاکم و جاری بگردد انشاءالله. متشکرم از محبت عزیزان، شما رو به خدا می سپارم، در پناه حق باشید، شبتون بخیر، خدا حافظ و ناصرتون.